بسم الله الرحمن الرحیم ربه نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث من درباره این بود که در ارتباط با مسئله علم دینی نسبت به علوم جدید که در دنیای غرب در عصر جدید پدید آمده، ما چه موضعی باید داشته باشیم یا میتوانیم داشته باشیم؟ آیا علوم تجربی جدیدی که در دنیای غرب شکل گرفته است از نظر دینی قابل قبول و پذیرشه، یا اگر احیانا کاستی ها و نارسایی هایی از جنبه دینی دارد قابل زدودن هست، می شود پیرایش کرد اونها را از معایب و کاستی ها، یا اینکه چنین چیزی ممکن نیست و برای اینکه علمی دینی باشد یا اسلامی باشد از اساس باید فکر جدید کرد و این علوم نمی توانند در چارچوب جهانبینی اسلامی به عنوان علم اسلامی یا علم دینی مورد قبول اسلام تلقی بشوند، قبول بشوند. این بحث بسیار مهمی است که باید ما موضعمون را درباره این مطلب مشخص کنیم. البته بحثی که ما مطرح کردیم دایرهش از این هم گسترده تر بود. این مطلب در درون اون بحث کلان و کلی بود که مطرح کردیم و اون این بود که اصولا عصر جدید یا دنیای مدرن که از آن به مدرنیته مدرنیسم تعبیر می شود چه ویژگی هایی چه شاخص هایی دارد و ما به عنوان یک انسان مسلمان و دیندار درباره مدرنیته چه موضعی باید داشته باشیم و می توانیم داشته باشیم. این بحث کلی بود که مطرح کردیم. منتها عرض کردیم که مدرنیته یا مدرنیسم، دنیای مدرن، حداقل سه بعد اساسی و کلی دارد که یک بعدش همان علم جدیده، یعنی علوم تجربی مراده. این یکی از ابعاد مدرنیته است. یعنی دنیای مدرن اگر بنا باشه معرفی بشود، یکی از معرف‌های برجسته عصر مدرن عصر علمه که مراد از علم همان علوم تجربی است، حالا چه در حوزه علوم طبیعی و چه در حوزه علوم اجتماعی یا انسانی. بعد دوم مدرنیته تکنولوژی و صنعت و به اصطلاح ماشینه که محصول علوم جدید به خصوص علوم طبیعی جدیده. این هم یک بعد از یا یکی از شاخصهای عصر مدرن و مدرنیته است. یعنی اگر بنا باشه که بگوییم دنیای مدرن چه دنیایی است یا عصر مدرن چه عصری است، خب یکی از تعریفاش این است که عصر ماشین و صنعت و تکنولوژی و فناوری است. این هم یک بعدش بلا شک عصر مدرن و مدرنیته با این شناخته می شود. بعد سوم مدرنیته و دنیای مدرن بعد ایدئولوژیکی و نظریه های فلسفی عصر جدید یا همین عصر مدرنیته هست. درباره به خصوص انسان، به خصوص در رابطه با انسان که اکثر این نظریه ها، این اسم ها یا ایدئولوژی ها و نظریه های فلسفی که مطرح شده بر محوریت انسان قرار داره که عرض کردیم قبلا اساس و شالوده اینها اومانیسمه، یعنی اصالت انسان. البته مراد از اصالت انسان این نیست که غیر از انسان چیزی نیست یا عالم متافیزیک وجود نداره یا مثلا خداوند متعال نیست، این نمیخوام بگم که الزاماً اگر کسی طرفدار تفکر اومانیستی شد باید ملحد باشه، مثلا منکر خدا باشه، منکر عالم حتی قیامت باشه، نه چنین ملازمه ای نداره. مراد این است که دغدغه انسان جدید، انسانی که در حالا اروپا و آمریکا و اینا در این قرون اخیر از 16 به این طرف به وجود آمده، دغدغه اصلی اونها و مشغله ذهنیشان انسانه، یعنی به مسائل متافیزیکی یا توجهی ندارن یا توجه تو حاشیه بهش توجه دارن. این که براشون مهم باشه در صدر مباحث فکری و نظری اونها باشه، بحثای مربوط به متافیزیک و خدا و آخرت و اینا، این نیست، یعنی فضای غالب اینجور نیست، بلکه انسان محور اندیشه ورزی هست. حالا انسان که اصالت و محوریت، مراد از اصالت همین محوریته، محوریت و کانون تفکر بشر جدید قرار گرفته. خود این را می شود از زوایای مختلف بهش نگاه کرد. مثلا اصالت انسان از این حیث که می شود نیازهای انسان، نیازهای دنیوی انسان را باید تو اولویت قرار بده، یعنی در برنامه ریزی ها، تصمیم سازی ها، تصمیم گیری های اجتماعی اونی که باید در رأس باشه، در اساس محور باشه، نیازهای اونم دنیایی انسانه، یعنی تو برنامه ریزی مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی این اساس، این محوره، این همون چیزیست که بهش میگیم چه؟ میگیم اومانیسم. پس این اصالت انسان، محوریت انسان، انسان ناسوتی به اصطلاح، انسان ملکی، انسانی که نیازهای غریزی، تمایلات و نیازهای مادی داره، این محوریته. نه اینکه میخوام بگن بقیه این اصلا مطرح نیست یا وجود نداره، نه، ولی اولویتی نداره، اهمیتی نداره که تو حاشیه مثلا قرار میگیره. عرض میکنم به این ملازمه با الحاد نداره، با الحاد فکری خب حالا نه ببینید، ممکنه که بعد همین فردی که این تفکر را داره بخواد دین را هم حفظ کنه، به خدا هم معتقد باشه. مثلا سکولاریست ها چی میگن؟ سکولارها در جهان اسلام هستن دیگه، تفکر سکولاریستی چی میگه؟ دین را که منکری که نیست، تقلیل میده دین را، یعنی عقاید دینی و مذهبی را یه جوری میبره تو پستوی زندگی انسان قرار میده. خب عرض میکنم خب بلاخت دو بحثه. خب ببینید ما بحثا را باید دقیق مطرح کنیم. یه وقت میگوییم که اومانیسم همون ماتریالیسم به لحاظ فلسفی ها، این غلطه. اومانیسم ماتریالیست نیست، چون ماتریالیست یک اندیشه فلسفی است، فلسفی الهادیه، ماده پرستیه، یعنی اصلا میگوید غیر از ماده هیچی نیست، یعنی اصلا انکار میکنه. لذا موضع ماتریالیسم مقابل موضع خداپرستی و اعتقاد به عالم ماورای طبیعت و اینجور چیز هست. اما اگر یک کسی آمد اومانیست شد، این از نظر فکری و از نظر فلسفی ملازمه نداره که حتما ماتریالیست باشه، بله در عمل همان سبکی که انه زندگی میکنه، مشی عملی او تو زندگی بگونه ایست که گویی به قول جناب اشراقی اصلا حالا مثلا خدایی نیست، یعنی مطرح نمیشه، اهمیتی نداره. نه اینکه انکار بکنه، انکار نمیکنه. سکولاریسم مثلا خودش یکی از این اندیشه هاست که حالا سکولاریسم خود یک در حقیقت جلوه ای هست، یک شعبه ایست از همان اومانیسم. ترجمه فهمید؟ یعنی وقتی بنا شد که به انسان از نظر بعد مادی و زندگی دنیویش بها داده بشود، ترجمه فهمید؟ اون وقت این اندیشه مطرح شد که پس ما به دین چکار داریم؟ دین به ما چکار داره؟ یعنی برای اینکه چالش خودش را با دین کم بکنه، انکار نمی کنه، دین را به اصطلاح تو حاشیه می بره، میگه دین به این مسائل کاری نداره، برای امور سیاسی جامعه و مسائل تربیتی و مسائل عرمی شد که مدنی، بحثای حقوقی، بحثای اجتماعی، تربیتی، دین کاری نداره، اصلا دین برای نیومده. دین را به گونه ای تفسیر می کنه که با این سازگار باشه. در خود جهان اسلام میدونید دیگه، یه دهی که تفکر سکولاریستی داشتن میگفتن که دین اصلا نیومده برای مسائل دنیاوی، کارش به اینا نیست، امور دنیاوی به عقل آدم واگذار شده، به تجربه آدم واگذار شده، دین سر و کارش با عبادت است و آخرته، با پرستش خدا و آخرت باشه. یعنی سکولاریسم در حقیقت میخواهد راه را برای یک زندگی مبتنی بر اومانیسم که اگر احیانا اون فرد اومانیست، یعنی کسی که این تفکر رو داره، الهی هم فکر بکنه، این مشکل رو حل میکنه. توجه میفرمایید؟ این در واقع سکولاریسم یه جوری از اومانیسم سرچشمه میگیره، منتها میخواهد به الحاد هم نره. این نمیخواد بله ممکنه یه آدم ملحد باشه و سکولار باشه، طبعا یه آدمی که ملحد سکولاره دیگه، یه آدمی که ملحده از اساس اصلا به خدا معتقد نیست، به وحی معتقد نیست، به دین معتقد نیست، معلومه که سکولاره دیگه. این دیگه سکولار بودن جزء ذاتیشه. اما یک انسان دیندار و خداپرست میتواند سکولار باشه یا نمیتواند؟ خب این یه دبرنش، ولی میتواند. به چه قیمتی؟ به چه بیانی؟ به بیان این که اصولا دین رسالتش حل مسائل اجتماعی اینها نیست. دین مینا چیکار داره؟ دین بحثش پرستشه خدای متعاله و نهایتاً عالم آخرته، یعنی آدم از شامل کنه آخرت. خدا رحمت کنم بر اون بازرگان، اون مقاله‌ای که نوشتن که خدا و آخرت هدف بعثت انبیا. ایشون البته خب موضعش اوائل قبل از انقلاب و زمانهای قبل و اینا اینجور نبود، موضعش این بود که نخیر دین در همه عرصه‌های زندگی انسان نقش داره، حضور داره و خیلی جدی است. اما بعدن دیگه این اواخر این نظریه رو انتخاب کرده بودن و این مقاله رو هم ازشون مطرح شد نوشتن که آخرت و خدا، یا خدا و آخرت، یا آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، که به طور کلی دین در حوزه مسائل دنیوی کاری نداره. اینا دیگر خیلی هم شواهد آوردن که بله این دلایل و این شواهد و اینا مؤید این حرفیست که من میزنم، که بنده نظریه ایشون رو در کتاب دین و دولت اونجا مطرح کردیم، دیدگاه مرحوم بازرگان را که ایشون چی میفهمن، ادلهشون چی هست و نقد کرد. یا مثلا آقای امثال آقای سروش و اینا که معتقدن اینا بالاخره دین را قبول دارن، خدا را قبول دارن، همه چیز قبول دارن، اما در این مسئله میگوین دین نیومده برای مسائل حیات دنیوی انسان. اصطلاحا به این میگوییم سکولاریسم، یعنی تفکیک جدایی دین از سیاست، از مقوله مدیریت اجتماعی و سیاسی. این سکولاریسم هم بنابراین یکی ایدئولوژی جهان غرب دیگه. در دنیای جدید، عصر جدیدی که از ویژگی‌هاش اینه، در مقابل عصر ما قبل مدرنه، یعنی قرن وسطا، اصلی که کلیسا حاکم بود و دین حاکم بود و عرصه مدیریت اجتماعی دست کانون و نهاد دینی بود. اینا آمده اینا گذاشتن کنار. اینا شاخصه های فکری مدرنیته است، یعنی ایدئولوژی ها، جنبه های فلسفیش. ما اینا رو باید حتما از هم جدا بکنیم. یا مثلا سیانتیسم، این ابعاد فلسفی، شاخص های فلسفی و ایدئولوژیکی مدرنیته را دقت بیشتری بکنیم. مثلا سیانتیسم یا ساینتیسم یعنی اصالت علم. اصالت علم و یعنی چه اصالت علم؟ یعنی برای اینکه ما به سعادت برسیم و مشکلات معنوی ما، مشکلات مادیمون را حل کنیم، یگانه راهش علم. این مقالطه ها از اینجا شروع شده که دیگه، چون این علم که آمد پیشرفت سریع داشت، خیلی به هم زد موازنه ها و شرایط و اینا را، یک چنین تلقی به وجود آمد، تأثیر روانی در واقع اینا ایجاد کرده، روانشناختی به اینا میگن، تأثیرهای روانشناختی، بله اینجور به وجود آمد و کم کم پذیرفته شد که بله دیگه علم همه کار است. همه مشکلات به جهل برمیگرده، اونم جهل به نظام عالم طبیعت، و همه راه حل هم اینه که ما به علم برسیم، یعنی علم رو باید پیشرفت و ترقی بدیم، رشد بدیم. بله بله بله، تو اون مقاله شون، مقاله خدا آخرت و خدا، تیتر مقاله شون اینه آخرت و خدا هدف بعثت انبیا. رو خواستید اون ملاحظه بفرمایید؟ بله اونجا بنده نقل کردم استدلالشون. خب اینا ما عرض بکنم توجه داشته باشیم به این ابعاد سگانه مدرنیته. یکی بعد علمشه، علم تجربی. یکی بعد صنعت و تکنولوژی و فناوری و ماشینه، توجه فرمایید. یکی هم بعد ایدئولوژیکی، بعد فلسفی، نظریه های فلسفی که عرض کردم اومانیسم محورشه. خب حالا سکولاریسم هم هست، سیانتیسم هم یا ساینتیسم هم، اصالت علم. راسیونالیسم هم هست، یعنی اصالت عقل. اصالت عقل یا عقل زدگی، حالا این اسمها را نوعا ترجمه می کنن به اصالت، مثلا اصالت فرد، اصالت علم، اصالت عقل. گاهی هم در بعضی ترجمه ها میگن علم زدگی، عقل زدگی. حالا هر دوش مراد یه چیزه، مراد اینه که دیگه خود العقل و دع ما سواه، یعنی شما عقل رو بگیر دیگه، اونم چه عقلی؟ البته این باید روشن بشه، عقلی که اصطلاحاً بهش میگن عقل ابزاری، عقل ابزاری، عقل ماکس وبری، عقل ابزاری. یعنی چه؟ یعنی عقل همه شأنش و همه کارکردش، همه رسالتش اینه که در خدمت رفع نیازهای دنیوی و معیشتی انسان قرار بگیره. عقل اینه، به درد این میخوره. عقل قدسی، عقل متافیزیکی، عقلی که ما به کارش بگیریم تا در زمینه ماورای طبیعه، خداشناسی، عالم ماورای طبیعت و عالم غیب استفاده کنیم، نه این عقل دیگه تو حاشیه است. توجه فرمودید؟ نه اینکه حالا انکار بشه الزاماً، همه بیان انکار بکنن. بله یه عده منکر شدن، اما نه اینکه همه انکار بکنن. همه انسان‌هایی که در مدرنیته بودن عقل متافیزیکی را انکار نکردن، توجه فرمودید؟ اما گفتن دیگه حالا خیلی برای ما مهم نیست، یه عده انکار کردن، مثل همون بحث سکولاریسم، مثل بحث همشهد که اومانیسمه، که یه عده ملحدانه اومانیست شدن. یعنی در واقع اومانیست های ملحد داریم و اومانیست های غیر ملحد، سکولار های ملحد هست، سکولار های غیر ملحد الهی، یا اصالت علمی ها، یعنی اونایی که طرفدار سیانتیست به سطح علمه، اونا ها کذا. اینا ملازمه نداره به لحاظ فلسفی با ماتریالیسم ها، که هر کس این را گفت حتما باید اصلا منکر وجود خدای متعالی عالم غیب بشه، نه، اما اهمیتی براش نداره، در عمل دغدغه اش نیست، اینا مهمه. پس اینم یکی از شاخصها و اندیشه های فلسفی و ایدئولوژیکیه همیشه از خدمت مدرنیته است. حالا اینا مد نظرتون باشه، اومانیسم، همیشه از سکولاریسم، سیانتیسم، راسیونالیسم، رشنال یعنی عقل، راسیونالیسم یعنی عقل گرایی، اصالت عقل، از کدام عقل ابزاری، عقلی که در خدمت ابزار به این معنا، یعنی وسیله است در خدمت اون عقل معابده به رحمان مطرح نیست، یعنی ترجمه نه اینکه منکر باشه بگه اصلا چنین چیزی حتما حتما نباید باشه، نه ممکنه یکی منکر باشه یکی هم انکار نکنه میگه با اون کاری ندارم، باشد باشد نباشد نباشد، میگه اصلا برام مهم نیست. ترجمه فهمیدی این مهمه براش، یعنی این عقلی که در خدمت و این یکم که وقتی میگه راسیونالیسم عقل ابزاری میگوید عقل همه مشکلات رو حل میکنه، عقل به کمک اون تجربه، عقل به کمک همون علم تجربی کفایت میکنه، کفان العقل در واقع، حسبنا العقل، همین عقل عرض کردم ابزاری، عقل تجربی، نه عقل متافیزیکی و نه این عقل بله کفایت میکنه ما را. چیشی را کفایت میکنه؟ یعنی ما میخواهیم نیازها و مشکلات بشر را در این دنیا حل کنیم، عقل ما را کفایت میکنه دیگه، نیاز به وحی و رهنمودهای متافیزیکی اینا نداریم، نه اینکه حالا اینا هستن یا نیستن، میگه ما نیاز نداریم. اینم بس یکی از شاخصهای فکری و ایدئولوژیکی مدرنیته است. یکی از شاخصهای فکری و ایدئولوژیکی مدرنیته همیشه از خدمت شما که لیبرالیسمه، لیبرالیسم یعنی آزادی، اصالت آزادی، حالا اینا همه اینا باید بگیرمون، اصالت آزادی، اصل آزادیه، آزادی اصل. خب حالا آزادی در چه فضایی، در چه قلمروی، در چه ساحتی؟ وقتی اومانیسم، اینا همش قبلشون اومانیسمه، توجه می‌فرمایید؟ یعنی در چارچوب تفکر اومانیستی آزادی هم مطرحه. خب معنیش این است که در حیطه، در حوزه نیازها و مشکلات و مسائل در واقع مادی انسان، انسان آزاده که حد اکثر بهره رو ببره، استفاده رو از این حیات طبیعی دنیوی ببره. اینجا این لیبرالیسم شاخه های خودش داره، حالا اینا مفصل هست، من فهرستش دارم عرض میکنم، هر کدوم اینا یه بحث میطلبه. لیبرالیسم یک بعدش لیبرالیسم اقتصادیه، لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم اقتصادی همین سرمایه‌داری غربه، نظام سرمایه‌داری، سرمایه سالاری، توجه می‌فرمایید؟ این در اقتصاد اصل آزادیت شما برای انباشت ثروت، برای تولید ثروت، برای اینکه هر چه ثروت بیشتر بشه، این یه اصل حساب میشه. ربا حالا مشکل داره یا نداره؟ اصلا ربا چه مشکل داره؟ در راستای تولید ثروت همه چیز مجازه، توجه فرمودید؟ لذا تو رقابت‌ها، برخوردهای اجتماعی، هر کلکی، هر خلاصه حقوقی کس بتونه بزنه، احتکار کنه، حالا احتکار جایز نه بله، چه ممنوعیتی داره؟ دقت فرمایید، چون اونی که اساس و اصل و ارزش حساب میشه این تولید ثروته، یعنی ما هر چه ثروتمندتر باشیم نشانه چیه؟ نشانه رشد ماست، یعنی تعالی ماست. این لیبرالیسم اقتصادیه. ببینید لیبرالیسم اقتصادی یقیناً با دین در تعارض میشه، اصلا با اخلاق در تعارض میشه، با اخلاق انسانی که خب دین یه بعدش اخلاقه دیگه، چون حقوق محرومین و مستمندین و حقوق مردم هم از زیر پا گذاشته میشه دیگه. توجه به این که میگه بحث توسعه که مطرح میکنن، بحث توسعه و پیشرفت، دیدید با این مقام معظم رهبری اون خیلی تاکید دارن که ما توسعه و پیشرفت به قیمت زیر پا گذاشتن عدالت را که نمیخوایم، که اونی که اساسه این در نگاه دینی عدالت اساسه، توسعه و پیشرفت باید در خدمت عدالت باشه، خودش یه اصل نیست، توجه میفرمایید؟ خودش یه ارزش حساب نمیشه که تو ارزش های انسانی ما ارزش ها را لیست کنیم، فهرست کنیم، بگیم یکیش هم اینه که هر چه ثروتمندتر باشی بهتره، چنین چیزی ما نداریم. در نگاه دینی لیبرالیسم اقتصادی با دین در تعارض قرار میگیره، اینطور هستا معارض با دین میشه. یه بعد از لیبرالیسم، لیبرالیسم سیاسیه، لیبرالیسم سیاسی که در نظام اجتماعی و سیاسی انسان ها آزاد آزادن که انتخاب کنند، در اداره جامعه نقش داشته باشند. توجه فرمودید که این به مردم سالاری می انجامد، به دموکراسی مثلا منتهی میشه، توجه آزادی سیاسی. آخ نگاه کنید لیبرالیسم سیاسی چندان مشکلی ما باش نداره، مشکلی نداره، یعنی لیبرالی که همون بحث مردم سالاریه. منتها خب یه وقت میگه آقا ما دیگه یک قانونی چارچوبی از دین نداریم که جامعهمون رو اداره کنیم، خودمون باید نماینده انتخاب کنیم و خودمون قانون بنویسیم و دیگه یه ضوابط شاخص کلی هم نداریم که این قوانین رو به او عرضه کنیم. این میشه دموکراسی غیر دینی. همین چیزی که در غرب هست اینه. یه وقت میگیم نه، ما مردم سالاری هست، رأی و حق مردم و حضور مردم اینا همه دخالت داره، اما یه قوانین مادر داریم از وحی الهی آمده، باید با اونها هم خوان باشه، بر اساس اونها باشه. این مشکلمون کمه. نمیخوام بگم حالا 100%، اینا هیچ کدومش 100% نیستن، یعنی هیچ کدوم از این ایدئولوژی های غربی، هیچ کدومش به صورت 100% بگیم دیگه ما میتونیم استفاده کنیم، اینجور نیست. اما بعضی از قسمت هاش خیلی چالش داره، یعنی اگه بخوای اصلاحش کنی دیگه از بین میره، چیزی ازش نمیمانه، اما بعضیش قابل اصلاحه. یعنی شما لیبرالیسم اقتصادی رو اصلا نمیتونید کاریش بکنید دیگه، یه حاشیه بهش بزنید دیگه لیبرالیسم اقتصادی نمیشه که. وقتی سرمایه سالاری شد، توجه فرمودید، این دیگه قابل قبول نیست، یعنی با تفکر اسلامی و دین نمیخوانه. اما لیبرالیسم سیاسی یه خوردشو بزنی بقیهش میشه دیگه. اگر موقعیت که آزادی رأی، حق رأی داشته باشه، انسان‌ها آزادن در اداره زندگیشون، یعنی نظام دیکتاتوری، نظام فرد سالاری، بله این نیست، ما اینجا مشکل نداریم با این. و امرهم شورا بینهم، مثلا میگه خود اسلام میگه امرهم شورا چی؟ بینهم. منتها خودش یه چارچوب داره، البته این خودش یه چارچوب خاصی داره، اون چارچوب رو دیگه اونا ندارن. نظام هم تعبیر محمد رهبری است، مردم سالاری چه؟ دینی. مردم سالاری دینی، حالا یکی اون محتویاتشه، تو محتویاتش که خود قوانین باشه، که حتما باید قوانین الهی مد نظر باشه، یکی هم در شکلشه که ما نظام ولایی داریم. در واقع مردم سالاری ما بر مبنای نظام ولاییه، یعنی ولایت اله و انبیای الهی و اوصیای انبیای الهی که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا میشه. اما در درون این، با توجه به این دو نکته که یک ساختار داریم، یک چارچوب داریم، نظام ولایی، قوانین هم که محتواست دخالت داره، مردم اینجا میان حضور پیدا میکنن، انتخاب میکنن. حتی ملاحظه میکنید در انتخاب ولی فقیه در عصر غیبت یه جور نقش پیدا میکنن، نه اینکه حالا نمیخوام جزئیات بشم، نه اینکه مشروعیت میآورد ها، اما تو مقبولیتش نقش مهم میداره. ولو در نظام ولایی مشروعیت از جانب خداست، اما بالاخره تعیین مصداق که مقبولیت باشه بدون رأی مردم که نمیشود که، بذار تو قانون اساسی ما این کاملا پیش بینی شد. بخواهم عرض کنم که اینا رو دقت کنید، ما وقتی با مدرنیته میخوایم مواجه بشیم، اگر این نگاه تفصیلی و تجزیه‌ای را نداشته باشیم، همینجوری کلی حرف بزنیم، این دچار مغالطه میشیم. پس یک بعد از مدرنیته، بعد ایدئولوژیکی و فلسفی است که اینایی که من یه ادیشن تعدادشون نام بردم، یه تعداد دیگه هم از همین تقریبا جنس هست. حالا نیاز نیست من همه اینا را خدمتتون عرض بکنم، ولی عمدتا همینایی بود که گفته شد. خب عرض کردیم که حالا با توجه به این سه ضلعی که یا سه بعدی که سه وجهی که حالا هر تعبیری بفرمایید فرق نمی‌کنه، مدرنیته و عصر مدرن، دنیای مدرن داره، که اگر بخوام عصر مدرن را تعریف کنن، یا به همه اینا تعریف میکنن یا به یکی از اونا تعریف میکنن. میگن آقا دنیای مدرن، دنیای چیه؟ علمه. دنیای علمه. دنیای مدرن، دنیای چیه؟ دنیای ماشین و صنعته. دنیای مدرن، دنیای چیه؟ دنیای دموکراسی و مردم سالاری و مثلا این چیزاست. یعنی گاهی با یکی از اینا تعریف میکنن، گاهی با مجموعه اینا تعریف میکنن. خب حالا دقت کنید، اینجا گفتیم سه تا مواجهه، سه رویکرد، سه برخورد در جهان اسلام با این مقوله چند وجهی مدرنیته به وجود آمده، رخ داده، که افراط و تفریط و اعتدال حاصلش این شد. افراطش غرب زدگی، غرب زدگی یعنی آقا هر چه اونا گفتن دیگه از صد تا ساقه، صد تا زی، هر چی گفتن. نشان آدمیت و نشان تکامل و رشد و اینا همونیست که اونا رفتن، هم بود علم تجربهشون، هم تکنولوژی و هم اندیشه های فلسفی، ایدئولوژی ها. و نه همه رو باید بگیم تحجیب همونی. این میشه افرادشون قرض زدگی. حالا نمونه هایی رو عرض کردیم در ایران و در مصر و در شبه قاره و در ترکیه و در جاهای مختلف جهان اسلام، این نمونه هایی از اینا بوده عالم هست، کم و بیش هست. خب این هیچ، ما این رو قبول نداریم و باطله، یعنی این روی کرد باطل است. این افراد نسبت به مدرن. تفریطش که روی کرد دوم باشه اینه که هیچیش به درد نمیخوره، هیچیش به درد نمیخوره. با نگاه سلبی، با نگاه سلبی، تردی، تخطئه، که نه این از علمش بگیر تا تکنولوژیش تا ایدئولوژیهایش تماما بی خوده، یعنی مقابل دین، از دین یعنی ها، از در اسلام ما به عنوان یک فرد مسلمان هیچ کدوم اینا به دردمون نمیخوره. اینا یک نوع پلشتی، یک نوع پلیدی، عجب فهموندی، یک نوع رذالت تو همه اینا هست، از تو علمش گرفته تا تکنولوژیش تا ایدئولوژی هایش. که این را ما خدمتون عرض کردیم دیگه، نمونه هایی از نویسندگان معاصر و حالا از جمله این تفکر فرنگستان علوم اسلامی و استدلال هایی هم داشتن که در جلسات قبل مفصلا بررسی کردیم، نقد کردیم، گفتیم نه این هم درست نیست. البته حالا که میگیم درست نیست، نکته بسیار مهم این است که ما خودمونم دچار همشهر که اشتباه نشیم. یعنی اولا این سه بعد را بگذاریم جلومون، تفصیل، نگاه تفصیلی، تفکیکی، تجزیه‌ای داشته باشیم، تحلیلی داشته باشیم، درست؟ یکی یکی دربارش بررسی کنیم. ما به علمش که میرسیم، اون بعد اول، بعد اول علوم تجربی، این دیدگاه اعتدالی داریم میگیم دیگه، مثل سید جمال و مثل مرحوم مطهری و اقبال و علی امام خمینی و علامه طباطبایی و امثال اینا دیگه، اینا نوعا تفکرشون اینه، این تفکر دارن. علم رو البته اینا تفصیلش رو بعدن انشالله تعالی عمری باشه بیان خواهیم کرد، اون را فهرستوار که این چارچوب برامون مشخص باشه، تو جزئیاتش بعد بیان وارد بشیم بحث کنیم. ما درباره علمش انشالله خواهیم گفت. علم تجربی دو بخشه، علم تجربی خودش دو بخشه، دو گونه است. یکی علم تجربی توصیفی محض، تبیین و توصیف میکنه کارش این. مثلا مثل فیزیک، علم فیزیک علم توصیفی، اگه نور را بحث میکنه، اگر حرارت را بحث میکنه، اگر حرکت را بحث میکنه، مثلا این دیگه در مقابل، حالا این در مقابل علم توصیفی و تبیینی بعض، علم دستوریه، علم توصیه‌ای. علم از دستور میده، بحثش اینه که باید نباید. علم توصیفی هست نیست، هم وقتی ما علم را اگر اون بعد علم توصیفش ببینیم، نظر ما اینه، نظر این دیدگاه اعتدالی اینه، علم به ما و علم هیچ مشکل نداره. نظر اسلام دقیق میفرمایم این دیدگاه این است. اون بخشی که مربوط به علم است، به ما و علمون، که حالا اجمالا میدونید بعدن هم باید بیان بکنیم انشاءالله تو بحثای بعدی که بحث چیستی علم و چیستی دین و علم دین رو مفصل بیان میکنیم، ولی اجمالا یه فهم اجمالی لازمه داشته باشیم. ما علم را وقتی میگیم، علم با شاخص کاشفیت میگیم، یعنی علمی که واقع را، معلوم را برای انسان منکشف میکنه. این هر جا باشه این اشکال نداره، عالمش هر کی بخوا باشه، نه زمان در اشتخالت داره، نه مکان در اشتخالت داره، نه اعتقاد، نه اخلاق، نه اهداف، یه اشتخالتی نداره. میگیم علم، پس ما در بخش مربوط به علمش، اگر علم توصیفی شد، تأکید میکنم اگر علم علم توصیفی شد، علم تبیینی و توصیفی محض شد، ما این دیدگاه اعتدالی، دیدگاه تحلیل میگه علم مشکل ندارم، ما علم قبول میکنیم. راجعه فهمیدید؟ ما الان بخواهیم بگوییم علم دینی، علمی که اینشتین مثلا داشته یا نیوتن داشته یا گالیله داشته، اون مقدارش که علم است دا. و اگر خطا هست مطابق با واقع نیست که اصلا علم نیست، علم نماست، مثلا علم نیست، موضوع هم خارجه. اما اگر علم است، یعنی واقعیت داره، درسته، مشکل نداره. چرا مشکل نداره؟ به دو دلیل، به چند دلیل، حالا چند دلیل داره. یه دلیلش این هستش که گفتیم که این که هست آیت الله جوادی هم روی تاکید دارن که این چیکار میگه داره میکنه، این علم، حالا این عالمش هر کی هست چیکار داره میکنه، داره فعل خدا رو به ما میگه، فعل تکوینی خدا رو. کما اینکه یک عالم دین، بله، یک مفسر قرآن، یک فقیه، فعل تشریعی خدا رو برای ما توضیح میده. خب بین دیگه، حالا اگر یه عالمی آمد، بله، اگر یه عالمی آمد فعل تکوینی حق تعالی رو برای ما روشن کرد، گفت مثلا آب فرمولش H2O هست، این آب رو خدا خلق کرده، این ترکیب شیمیایی آب رو هم عنصرهاش رو هم خدا قرار داده، حالا این عالم آمده کشف کرده، این عالم کیه؟ مسیحیه. خب باشه، مسیحی بودن چه کار داریم؟ اون چه در اختیار ما مجزد H2O مطابق با واقع این فعل الهی، این یه دلیلشه که فعل خدا را میگه. اگر فعل خدا را کسی میگه الهی میشه دیگه. دلیل دومش این شد که اصولا این علم را کی داده؟ همین قدرت کشف را، همین که این را پرده برداره و کشف بکنه، مگه خودش این را اومده ایجاد کرده؟ نه، این محدث نیست، معده. ما فاعل معدیم نسبت به این چیزا، نسبت به راجعه فرمودید افرعی که ما تحرسونه، در واقع انتون تزرعونم نحن زارم. بنابراین این عطیه الهیه، اینم حالا انشالله بعدم میگیم از سیرت الله جوادی روی اینم تأکید داره. اینا برای حرفای خوبیه دیگه که ما اگر بخوایم مثلا علم دینی بشه، این رو باید در نظر بگیریم. یعنی یک عالم حواسش باشه که این علم رو فرعونی نگاه نکنه، انما اوتیتو علا علم، چه اینا نگه، بگه هازا من فضل ربی، سلیمانی فکر کنه. اگه دانشگاه اینجوری شد، فیزیک دانش هم میشود فیزیک. نه اینکه در فرمول و روش علمش باید تغییر بدیم، ما روش علم همون اسم اون داره انجام بده، همه جای دنیا مثل همه آزمایش میکنن، بررسی میکنن، به نتیجه میرسن. توجه فهم، اون ثواب و خطایی اگه داره به دین مربوط نمیشه دیگه، اون یک بحث روشیه، روش ممکنه یه اشتباه باشه که باید اصلاحش میکنه، اون یه چیز دیگر. اما از نظر دینی باید به توجه، اگر فیزیکدان، شیمیدان، شناس اگر به این نکته توجه کنه، حالا حرفای استاد لجوادی رو بعدش حالا نظرش مفصل میگیم مستقلا، چون دیدگاه ها رو بعدا میگیم، ولی حالا اشاره واره دیگه برای اون حق ایشون، چون که شخصیت هاییست که تو این بحث وقت گذاشته و مطلب زیاد داره و دغدغه خیلی مهمی هم داره انصافا. عرض میکنم بس ما حاصل حرفی نستا، این تفکر، این دیدگاه اعتدالی میگه علم من حیثه و علمون، اونم علم توصیفی، این دینیه دیگه، تا مشکلی نداره. یه چیزایی رو باید ما به زمین رو کنیم، تنبه بدیم، ای آقای عالم حواست به این باشه، ای شیمیدان، ای فیزیکدان، نه بایدش توجه بدیم، ولی خود علمش من حیثه، یعنی با قطع نظر از فاعلش خودش دینی، پس این مال علم. البته علم های دستوری نه، اونجایی که علم است، بله علمه، اما علم توصیه‌ایه، علم دستوریه. یعنی مثلا در روانشناسی، یک قدمش، یک قدم اولش باشه توصیفه که این روان آدمی چگونه است، توجه کردیم چه سازوکاری مثلا داره، چه تأثیری میگذارد یا میپذیرد از قضا، مثلا نوع فلان نوع قضا با این خصوصیات روحی روانی مثلا تأثیر داره، یا در فلان محیط زندگی کردن، فلان محیط آب و هوایی چنین آثار روانی داره، این میشه توصیف. ما با این باز مشکلی به لحاظ دینی نداریم، اگه درست ها، یعنی اشتباه بحث علمیه، خطای علمیه. اما وقتی که میخواد توصیه کنه، موقعی که میخواد توصیه کنه، برای مثلا معالجه افسردگی این کارها را باید کرد. اینجا که ما توصیه کنه، اینجا نمیتونیم بگیم 100% هرچی توصیه میکنه بس درست. ببینید وقتی که وارد حوزه توصیه میشود، چون فقط دیگه علم نیست که این توصیه ها ازش بجوشه، نه، اینجا ممکنه که تحت تأثیر یک سلسله مبانی فکری انسانشناسی خاصی داره، انسان را فقط تو بعد مادی و حیوانیش میبینه، اون جنبه های متافیزیکی را توجه نداره یا اصلا قبول نداره. خب توصیه‌ای که میکنه بله متناسب با این موجودی است که بعد مادی فقط داره، یعنی روان انسان را یک چیز مادی میبینه. خب البته دستور اعمالش به درد این میخوره دیگه، این ممکنه خطا باشه. یا اصلا در اقتصاد داره تفصیل اینا را بعداً میگیم، عرض کردم برای اینکه متوجه باشین که مسئله باید زوایاش از هم تفکیک بشه که دچار مغالطه نشویم. مثلا در اقتصاد یه وقت بحث اینه که تورم راه حلش چیه، یه بحث علمیه توصیفیه، تورم چیست، معلول چه عواملیه، برای حلش هم باید چه کارهایی رو باید انجام بدیم. این یه وقت اینه که فقط داره توصیف میکنه، یعنی علت و معلولی، یعنی بحث علت و معلولی تو در نظام اجتماعی، یه وقت علت و معلولی در نظام طبیعیه، یه وقت اجتماعی. اما بعد میخواهد بگوید که خیلی خوب، برای حل این مسئله تورم ما چه راهکارهایی رو باید اتخاذ بکنیم. اینجا همش علمی نیست، باز دوباره برمیگرده به این که این آدم انسان شناسیش در مورد انسان چگونه است، بر اساس اون نگاهی که به انسان و هویت انسان وجود انسان داره، ارزش‌ها را چقدر مهم میدونه چقدر نمیدونه، میاد راهکار میده. این راهکارهاش ممکنه بعضیش با دین بخونه و نخونه. پس حاصل هر ارزم چه شد، ما در مقوله علم اگر علم توصیفی شد، فارغ از این که این علم هست یا نه، اون اگر علم بود برای ممکن اشتباه باشه، ممکنه یک نظریه ایست که خطا داره بعد اصلاح بشه، اما فعلا با غمزه این از این قضیه از نظر دینی میگه مشکل نداره اگر علم هست. اما در علوم توصیه‌ای دستوری که در مسائل تربیت، علوم تربیتی، علوم در حوزه روانشناسی دخالت پیدا میکنه، در حوزه شاید مدیریت اقتصاد اینا دخالت میکنه، بله اینا دیگه ما نمیتونیم بگیم چون حالا این آقا اون مقدارش توصیه میکنه دستور میده، اینجاها ممکنه ما بگیم که با شرط با قید دیگه نمیتونیم مطلقا حرف بزنیم. راجب علمی اجمالا، راجب تکنولوژی هم، صنعت و تکنولوژی و در واقع فراورده علوم طبیعی و علوم تجربی، اونجا هم همین طوره تقریبا، یعنی مثل همین علوم توصیه‌ایه. یعنی نمیشود گفت تکنولوژی دیگه از اون حیث که تکنولوژی هست، فن هست، صنعت هست، ماشین هست، دیگه 100% خوبه. نه، چرا نمیشود 100% گفت خوبه؟ برای این که تولید صنعت از لوازم خود به خودی و قهری علم که نیست که بگیم وقتی که این قانون علمی کشف شد، بله خود به خود این ماشین هم درست میشه. الان شما میگید چقدر مشکل ما داریم، توصیه میشود که دانشگاه رو با صنعت به هم پیوند بزنید، یعنی اونجا فقط تئوری ندن و نظریه بحث نکنن، کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، بعدم بگن ما چقدر مقاله های علمی داریم ولی که تو محیط کار، محیط عمل استفاده ای نشه. پس معلوم می شود علم را، دانش را بر اساس یک مکانیزم هایی، یک سازوکارهایی، یک دستورالعمل هایی باید کاربردیش کرد، در واقع تبدیلش کرد به فن و صنعت و تکنولوژی. خب اینجا ها ممکنه تو این مسیر تحت تأثیر جهانبینی، مبانی انسان شناختی امثال اینا قرار بگیره، اخلاقی قرار بگیره، تو تأثیر بگذاره. مطلقا نمی شود، ما در بحث تکنولوژی نیست که مثال میدم، اما غالبا اون چه ساخته شده غالبا قابل استفاده است. حالا مثال های مثلا تلویزیون رو درست کردن، خب تلویزیون قابل استفاده است، استفاده هم خوب داره هم بد، اما نه اینه که حالا مطلقا ما با اینو با علم یکی نمی کنیم. ما در بحث تکنولوژی یک شرط خلاصه میذاریم، منتها حالا اینکه واقع خارجی آیا اینا اون شرط ما را دارن یا ندارن، مصداق شناسی بحث آخره، ما یک حکم کلی میکنیم به لحاظ نظریه پردازی. در مقام نظریه میگیم تکنولوژی و صنعت و فنون بله و ماشین مطلقا نمیشه گفت که بله خوبه، شرط داره. منتها بعد مصداق شناسی میکنیم آیا حالا اینایی که فعلا واقعیت پیدا کرده در زندگی بشر هست، اینها درصد گیری بخوان بکنیم، آیا اینا از اونایی است که قابل استفاده هم هست ما مشکل نداریم، اونایی که نداریم وارد کنیم، یا بعضیاشو ممکنه نتونیم وارد کنیم، نتونیم استفاده کنیم. این دیگه بحث مصداق شناسی میشه. پس اینم راجع به در واقع تکنولوژیه که یه شرطی داره. تعجب مثل اون علوم دستوری هست ها، علوم توصیه‌ای که عرض کردیم شرط داره ها. اینا از این بابه. حالا مصداق شناسیش عرض کردم بحث خارجیشه. اما به ایدئولوژی ها که میرسی، ببین به ایدئولوژی ها که میرسی، اکثر اینها یا شاید بگیم تمام اینا جوریست که نمیشه بعد اینها را قبول، یا اصلا بچه اصلا نمیشه قبول کرد. من مثال خدمتتون عرض کردم، اصلا اومانیس را اصلا نمیشه قبول کرد. اومانیس کارش کنیم، اومانیس را اگر این اصالت انسان ناسوتی را ناسوتی جو ازش بگیریم دیگه اومانیس نیست که بگیم آه نه، ما میگیم انسان محور است، منطقه انسان با بعد هم اخروی هم بعد دنیا، دیگه اومانیس نیست دیگه. تجربه که چه ارز میکنم، بعضی از مکتبهای فکری یا ایدئولوژی ها فلسفی اصلا قابل قبول نیست، مثل اومانیسم که بگم آقا پیرایشش بکنیم، اومانیسم خوب داریم اومانیسم بد داریم، مثل تروریست کار تقسیم بندی کردن این غربی ها، میگم ما دو نوع تروریست داریم، داعش خوب داریم داعش بد، داعش هم تروریست ها دو قسم کردن. اونایی که با دولت سوریه معارضه میکنن اینا خوبن، اونایی که هر شاید که بله در مقابل غربند و اینا بدن، اونایی که با دولت سوریه موافقن، مثلا اینکه سوریه ما در خوب و بد کردن، بنابراین بعضی چیزا خوب و بد کردن. مثلا دموکراسی چرا؟ همون گفتیم لیبرالیسم سیاسی، یعنی آزادی فرد، آزادی رأی داشته باشه، حق انتخاب داشته باشه. دموکراسی نه، دموکراسی قابل پیرایشه، قابل اصلاحه، ممکنه بهش استفاده کنی. دقت میکنی؟ پس یه وقت لیبرالیسم اقتصادی اصلا کاری نمیشه که لیبرالیسم اقتصادی را هر چی شما بخواید تهذیبش بکنی قابل تهذیب نیست، پیرایش نیست، چون دیگه اون وقت لیبرالیسم اقتصادی نخواهد شد. معنای لیبرالیسم اقتصادی عبارت است از سرمایه سالاری، یعنی سرمایه اصله، پول اصله، ثروت اصله. مثلا اسلام که این را میگه عدالت اصله، اسلام میگه عدالت اصله، لیقوم الناس بالقسط، منطقه البته ثروت را در خدمت او بگیری اصل نیست دیگه، نمیشه قبولش کرد. اما لیبرالیسم سیاسی را میشه تهذیبش کرد، لیبرالیسم اقتصادی را نمیشه قابل قبول نیست. یا مثلا لیبرالیسم به معنای اباحه‌گری، این معنا لیبرالیسم آزادیه، یعنی غرایز تمایلات دیگه حد و مرزی نداره، این اصلا قابل اصلاح نیست دیگه، توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین حاصل عرضم این شو به طور اجمالی که یک بالاخره اگر خواستیم یه جایی حالا مثلا یک ساعت سخنرانی کنیم در رابطه با این مسئله، کلیات این هست که من عرض کردم، یعنی با همین کلیات قشنگ میشه در یک محیط علمی این بحث را مطرح کرد، در حد یک ساعت سخنرانی هم بکنه که اینه ما داستانمون اینه. راجع فرمودید ما با مدرنیته، با دنیای مدرن، ما تفکر اعتدالی انتقادی داریم اینه، تحلیلی داریم اینه. بله یه عده‌ای هم 100% قبول کردن، یه عده‌ای هم میگن اصلا قابل قبول نیست، ولی این تفکری که مطهری شاخصشه، علامه طباطبایی مثلا شاخصشه، امام خمینی است، مقام اعظم رهبری است، جوال هست، آقای اقبال هست و از این متفکرین به نام، شخصیت‌های برجسته و اکثریت تقریبا متفکرین ما میشه گفتش که همین دیدگاه را دارن. حالا اونا شذوذ میشن، بله اینا این دیدگاه ماست. ما از لا استگانه اش رو جدا میکنیم، هر کدوم از اینها رو هم با دقت نگاه میکنیم، خوبش و بدش رو ازم تمیز میدیم، خوب و بد داره خلاصه. توجه فهمید؟ این محصل بحث، من یک مروری کردم که حالا این مطالبی که در جلسات قبل گفته بودیم یک جنبندی بشه و اینها. یک بحثی باقی مونده انشاءالله در جلسه آینده، این آقایانی که نگاه سلبی دارن تفریطی، بعضی ادلهشون رو عرض کردیم، چون یک کتابی دیگری باز من که مطالعه میکردم که این کتاب هم یه وقتی که عرض کردم محضرتون، یک رساله‌ای بوده نوشته شده، رساله علمیست و چاپ شده، بله، و هم استاد راهنماش و هم استاد مشاورش هر دو از صاحب نظران همین فرنگستان علوم اسلامی در واقع بودن، در حقیقت کتاب این نظریه را تأیید میکنه، آخر کتاب این آورده، همه نظریه های دیگر را مثل استاد الله جوادی و آقای نصر و نمیدونم آقای گلشنی و غیره و غیره همه را آورده رد کرده و گفته که این نظریه درسته. و من حالا غیر از این حرفایی که من نقل کردم، ادله‌ای که نقل کردم، یه استدلال دیگه هم اینا دارن، خواستم اون استدلالشون هم خدمتتون عرض کنم که چی میگن، چه استدلالی که در اختیارمون باشه، چون بالاخره کتاب چاپ شده و در اختیار هست. اینا ان شاء الله جلسه آینده بحث می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.